أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. مرحوم آخوند فرمودن که اگر عامی و مطلقی آمد و بعد از اون ضمیری آمد که به بعض از اون عام برمیگرده، آیا تخصیص میزنه اون عام رو یا تخصیص نمیزنه؟ فرمودن که اگر در یک جمله واقع نشود و یا اگر در یک جمله هست، اون عام به تمامهی و کمالهی ذکر شود و سپس اون ضمیر به بعض از عام برگردد، در اینجا تخصیص محقق میشه. بعضی اینجور گفتند ولذا در والمطلقات و یتربصن تا قول خدای تبارک و تعالی که میرسه به این که و بعولتهن احق و بردهن، نه چون والمطلقات که عامه کامل شد مستقل شد، والمطلقات مبتدا یتربصن خبر، این تمام و کمال مبتدا و خبر تمام شد، بعد فرمود و بعولتهن که بعولتهن ضمیرش به همه مطلقات بر نمیگرده، بلکه مطلقات رجعی منظوره. خب در اینجا فرمودن که فلا شبهت فی تخصیصه، در اینجور موارد شما بالاخره ممکنه که بیاید قائل تخصیص بشید، ممکنه که مثل بعضی متوقف بشید، اما اگر شما بخواهید ما یک تحقیق جامعی در اینجا داشته باشیم، بهتره که رو انواع این قسمت‌ها و بخش‌هایی که ذکر شد یک گفتگوی با هم داشته باشیم. می فرمان که شما وقتی که عام می دارید و ضمیر به اون عام برمی گرده، یا باید از مرز و بوم عام محکم دفاع کنید و بگید اون ضمیر آسیبی به ظهور عام نمیرسونه. در اینجا عمومیت عام مخدوش نمیشه و تخصیص نمیخوره. یا میگید که نه، اون ضمیر تجاوز کرده به حریم عام و عمومیت عام رو شکسته، در اینجا ظهور عام در عموم رو مخدوش کردید. حالا در صورتی که این ضمیر وارد شود و عمومیت عام رو بشکنه، که مثالهاش رو زدن، سه قول هم در اونجا گفته شده، قول به تخصیص، قول به عدم تخصیص و قول به توقف، اما در جایی که این ضمیر توانایی تخصیص اون عام رو نداره، توجیهش چیست؟ وقتی که میگید که بل مطلقات و ازواجهن احق و بردهن، که گفتید فلا شبهت فی تخصیصهی به، خب در اینجا ضمیر تغییر داد مطلقات رو، یعنی مطلقات رجعی. اما در جایی که قائل میشید که ضمیر هیچ مشکلی ایجاد نمیکنه، چه توجیهی دارید؟ چطور این ضمیر مشکلی ایجاد نمیکنه؟ ایشون میفرمان که دو وجه هم میتونین داشته باشید. وجه اول این که بگیم این ضمیر که برمیگردد به والمطلقات، فرض میکنیم که به همه مطلقات برگشته، یه استخدام ضمیر، ضمیری که منظور بعضه، فرض میکنیم که کله. فرض محالم که محال نیست، به این شکل مشکلمون رو حل میکنیم. مرحوم آخون میفرماد که خب اگر این کارو کردید نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که ظهور عام بدون مخدوش نمیشه. یعنی وقتی ضمیری که به بعض برمیگرده تصور و توهم کل کردی درش، یه تعارضی با ظهور عام نمی کنی، لذا صدمه ای به اون نمی زن. خب حالا اگر چون این کاری کردی، آیا این ظهور این ضمیر که شک دارید، این اصالت و ظهور مشکل رو حل میکنه در زمین یا نمیکنه؟ یادتونه یه موقعی عرض کردیم که فرق هست بین شک در اراده و شک در مراد. گفتیم یه وقتی که میگی که رأیتو از هدن، میدانی که این اسد رجل شجاعه، اما نمیدانی که معنای حقیقی اسد رجل شجاعه یا معنای مجازیه. اینجا شک در کیفیت الاراده هست، شک در مراد نیست. گفتم در شک در کیفیت الاراده تمسک به اصل جایز نیست. کیفیت الاراده، اراده از استعمال، اراده از استعمال اثر، آیا به نحو الحقیقت یا به نحو مدارد
میشنون به قصدم زد.
بله، اراده و قصد فرق نمیکنه. پس ببینید در شک در کیفیت الاراده حق نداری تمسک به اصالت و ظهور بکنی در زمین. چرا؟ چون شک در کیفیت الاراده. شما بیاید بگید که آقا اصل اینه که این حقیقت باشه، پس این اراده حقیقی کرده. نه خیلی، در کیفیت الاراده حق تمسک به اصل نداری. اما در شک در مراد، نمیدانی رأیت و اسدن چه چیزی اراده شده، آیا معنای حقیقی که شیر درنده یا معنای مجازی که رجل شده. اینجا میگن اصل، بله اصل حقیقت. مرحوم آخون میفرماد شما در این ضمیر میگی میدانم که به بعض برگشته و از واجه نه یتربس نه و از واجه نه احق و برده نه یا و با اولته نه احق و برده نه میگی میدانم که به بعض برمیگرده، پس شک در مراد نیست، منتها نمیدانی که این ارجاع ضمیر به نحو الحقیقته یا به نحو المجازه. به نحو الحقیقه یعنی این که کاملا بعد جرده به والمطلقات و بعض منظور باشه، به نحو المجاز این که به استخدام بگیر ضمیر رو، بگی من فرض میکنم این بعض کله. میگه در این شک تمسک به اصالت و ظهور در این ضمیر نمیتونی بکنی. خب وقتی ظهورت مخدوش شد در ضمیر، او وقت ظهور عامت بلا معارض میمانه،
عام تخصیص نمیخواد،
عام تخصیص نمیخوره. خب اینا مگه نمیشد مرحوم آخون اینطور بگه؟ نگفته دیگه، اینجور نگفته. الان ملاحظه بکنید عبارات و تحقیقو ان یقال انه حیث دار الامر بین التصرف فی العام به ارادت خصوص ما اريد من الضمير الراجع الی هر تصرف فی ناحیت الضمير اما به ارجاعه الی بعض ما هو المراد من مرجعه او الى تمامه مع توسع فی الاسناد به اسناد الحکم المسند الى البعض حقیقتا الى الکل توسعا و تجوزا کانت اصالت و ظهوره فی طرف العامه سالمتن انها فی جانب زمین. حرف آخری که زدید اینجا داره میگه تحقیق این است که چون دائر مدار است امر بین این که تصرف در عام بکنی، بگی والمطلقات یعنی والمطلقات و رجعی، این تصرف در عامه، والمطلقات ای والمطلقات و رجعی، امر دائر بین تصرف در عام به اراده خصوص ما اريد من الضمير الراجع الی، بگیم که مطلقات خصوص مراد از ضمیر منظوره، که خصوص مراد از ضمیر مطلقات رجعی است. یا خب دائر مدار در بین این که تصرف در آن بکنی اینجور، یا تصرف کنی در ناحیه ضمیر. خب تصرف در ناحیه ضمیر چی جوره؟ اما تصرف در ناحیه ضمیر یا به ارجاع ضمیر است به بعض ما هو المراد من مرجعه، یعنی استخدام کنیم و به کار بگیریم ضمیر را و ارجاعش بدیم به بعض اونی که مراد از مرجعشه. ببینید مراد از مرجع کلشه ها، هم رجعی هم غیر رجعی، اما ما ضمیر رو به بعض ما هو المراد من العام بگیریم. ببینید نتیجهش اینه که عام رو هیچ تصرفی درش نکرد. اینجا رمز کاره، ضمیر رو ارجاع میدید به بعض ما هو المراد من مرجعه، یعنی مرجعش که مطلقاته همون عمومیتش هست، ما به بعضش برمیگردونیم، پس عمومیت عام از بین نرفته. یا این استخدام رو، این به ارجاعی الی بعض ما هو را زیرش بنویسید استخدام ضمیر، چون اصطلاحش اینه ها، امکان داره تو امتحان شفاهی بگن خب این کار رو اسمش رو چی میگذارن؟ میگید اسمش رو اصطلاحا در اصول میگن استخدام زمین، یعنی عمله خودتون میکنی، اونو وابسته به تصورات خودتون میکنی، یعنی عام رو هیچ تصرفی درش نمی کنید. خب یا اینجور استخدام میگیری زمین رو، او الا تمامهی مع توسع فل اسناد به اسناد الحکم المسند الالبعض حقیقتن الال کل توسعن و تجاوزن. یا اینه که شما چیکار میکنی این تصرفت به چیه؟ گفت اما به ارجاعهی الى بعض ما هو او ارجاعهی الى تمام ما هو، یا نه شما ضمیر رو به همه متعلقات میزنی اما یه توسعه در این اسنادت قائل میشی. میشه بفرمان توسعه در اسناد چیه؟ با بیان میکنه، با یه تعیینه، تبیینه. چطور توسع در اسناد؟ اینطوری میکنی که اسناد میدی حکمی که مسند الال بعض حقیقتن، یعنی حکم احق و برده نرا، که این حکمه اسناد به بعض شده حقیقتا، این را توسعا و تجوزا اسناد الالکل میدی، یعنی حکمی که مسند الالبعض حقیقتا این را اسناد میدی به کل توسعا و تجوزا. خب وقت نتیجه این چی میشه؟ نتیجهش این میشه که کانت اصالت و ظهور فی طرف الان سالمتن انها فی جانب زمیر. این اصالت و ظهور در طرف آن یعنی بل متعلقاته، این سالم میشه از اصالت و ظهور در جانب زمیر. چرا؟ علتش اینه که اصالت و ظهور رو در ضمیر بمباران کردی. چطور بمباران کردی؟ چون در تصوراتت گفتی این ضمیر تجوزن به کل برگشته اما حقیقتن بعضه. وقتی گفتی حقیقتاً بعضه، پس اصالت و ظهور در ضمیر از بین رفت. وقتی اصالت و ظهور در ضمیر از بین رفت، دیگه چیزی تعارض با اصالت و ظهور عام نمی کنه. خیلی خوب معلوم شد. و ذالک، این ذالک بیان اینه که چطور ظهور در ضمیر متلاشی شد و دیگه چیزی تعارض با اصالت و ظهور عام نمی کنه. این علتش اینه که شک شما در ضمیر شک در کیفیت الاراده است، دیگه با اصالت و ظهور ظهور نمیتونی درست کنی. اگه شک در مراد بود میتونستی تمسک به اصالت و ظهور کنی، بگه همینجور که عام ظهور داره در عموم، ضمیرم ظهور داره در این درخواستش، او وقت این میمد تعارض میکرد با اون عام، تخصیص میزد عام رو، یعنی معارض جدی پیدا میکرد عام. اما چون شک تو در کیفیت الارادت تمسک به اصالت و ظهور نمیتونی بکنی، وقتی نکردی ظهوری برای ضمیر درخواست پیدا نمی کنی، وقتی پیدا نکردی قدرت تخریب عمومیت عام را نداره. و ذالک، این که ظهور ضمیر بمباران شد و دیگه ظهوری نیست، این به خاطر اینه لأن المتیقن من بناء العقلا متیقن از بنای عقلا هو اتباع الظهور فی تعیین المراد. بنای عقلا اینه که پیروی ظهور بکنی در تعیین در مراد، یعنی در شک در مراد به اصالت و اصل تمسک میشه، لا فی تعیین کیفیت الاستعمال. نمیتونی تمسک به اصل بکنی در تعیین کیفیت الاراده و کیفیت الاستعمال. آقا میشه کیفیت الاستعمال معنا کنی؟ بله. و انهو تفسیر میکنه. آقا کیفیت الاستعمال چیه؟ و انهو علا نحو الحقیقه اول مجاز پل کلمه اول اسناد معلقت به ما یراد. این شک در کیفیت استعمال یعنی این که آیا این ضمیر شما علا نحو الحقیقه استعمال شده یا علا نحو مجاز. مجازم یه وقت مجاز در کلمه، یه وقت مجاز در اسناد. اما مع القطع به ما یراد، شک در مراد اینجا نداری، بلکه شک در کیفیت اراده است. کما هو الحال فی ناحیت ضمیر، در ضمیر شما شکتون در مراد نیست، در کیفیت اراده است. وقتی شک شما در کیفیت اراده شد، تمسک به اصل نمیتونی بکنی. وقتی نکردی، ظهوری برای ضمیر در کار نیست. وقتی ظهوری نبود، قدرت تخریب ظهور عموم را
ندارد.
بسیار. و به جمله اصال، حالا مگه خیلی گیجت کردم، حالا یه خلاصه بهت میگم که حالتو پیدا کنی. و بالجمله اصالت و ظهور انما تکون حجتا فیما اذا شک فیما ارید. اصالت و ظهور در ضمیر این حجت میتونست باشه در جایی که شک در مراد شود. فیما ارید یعنی شک در اراده، شک در مراد باشه. لا فیما اذا شک فی انه کیف ارید، نه در جایی که در ضمیر شک داری که آیا چگونه اراده شده، آیا علا نحو الحقیقه به بعد برگشته یا علا نحو المجاز. اینجا شک در کیفیت الاراده است، توسط که به اصل نمیتونی بکنی، ظهورش رو نمیتونی ثابت کنی. وقتی نکردی، ظهور آن به عمومش باقی فهم که شما گفتی که اصالت و ظهور در ضمیر نیست. خب منم میگم اصالت العموم و ظهور در عموم نیست. فهم که این حرفی که تو ضمیر زدی، من تو عامم اینا میگم. وقتی اینو گفتم، وقت ازا تعارضا تساقطا، میبین سراغ اصل عملیه. حالا خودش هم میگه لیکن نه اذا اقدل الکلام ظهورون فی العموم به انلا یعده مشتمل از علی الضمیر مما یکتنف بهی عرفن و الا فیحکم علیه بالاجماع. میگه این که من گفتم ظهور عام محکم مونده است و ظهور ضمیر از بین رفته، این مال وقتیه که ظهور عام با قرائن مخدوش نشود. اگر مکتنف کنفه یعنی پیچیده شد، مثل محفوف، محفوف هم یعنی پیچیده شد. اگر این عام شما مکتنف به مسائل مختلف شد و قرقاتی شد، دیگه اونجا هم ظهور ندارد. میگه لیکن نه، یعنی این بقای ظهور عام این وقتیست که اذا اقدر الکلام بست ساخته شود برای کلام یک ظهور جدی در عموم. چطور؟ به این که لا یعد مشتمل علی الضمیر مما یکتنف به عرفه، به طوری که این پیچیده نشود این عام، اون چیزی که مشتمل بر ضمیره پیچیده نشه دور این عام، به طوری که مخدوش یعنی به پروپاش نپیچه. و الا اگر این ضمیره محتویات دور و برش اینا پیچیدن به پروپای عام، فیحکم علیه بالاجمال، اگر پیچیدن به پروپای این عام این ضمیره، وقت اینجا یحکم علل عامه ایزن بالاجمال، یعنی دیگه میگیم عام ظهور ندارد. عبارات رو سخت گفته ها، اما خیلی راحت این رو استخراج کنیم. و خب حالا ظهور ضمیر رو از بین بردیم، ظهور عام به خاطر این که این ضمیر و قرائن پیچیدن به پراپای عام، اونم از بین رفت. پس چیکار کنیم اینجا؟ میگه یرجع الی ما یقتضیه الاصول. وقتی دوتا ظهور از بین رفت، اینجا مراجعه میکنیم به اون چه که مقتضای اصله. اصول عملیه چی میگه؟ هر کدوم مجرای خودش داره. اگر نگاه کن ببین حالت سابقه متیقنه داره یا اگه داشت مجرای، اگه نداشت و ممکن بود
احتیاط
و الا براءت. این مجرای اصول عملیه.
تخییرم
یه مجرای اصول عملیه. و یرجع الی ما یقتضیه الاصول الا ان یقال به اعتبار اصالت الحقیقه تعبدن حتی فیما اذا احتف بالکلام ما لا یکون ظاهرا معه فی معناه الحقیقی کما ان بعض الفهود. میگه من گفتم که رجوع به اصل بکن، الا این که بیان بگیم که اصالت الحقیقه تعبدیست. وقتی تعبدی شد، حتی اگر ضمیر و قرائنش به پروپای عام پیچید هیچ کاری نمیتونه، چون دیگه گفتی تعبدی، نه از نوعی. نوعی نیست که من به نتیجه برسم. تعبدن اصالت و ظهور حجیت داره، کاری به ندارم که من قلقلکم شد از این ضمیر و از این که به پروپای این پیچی، الا این که گفته شود قائل به اصالت الحقیقه بشیم تعبدن، و حتی در جایی که این ضمیره به پروپای عام پیچیده، ما تعبدن ظهور عام را از دست نمیدیم. حتی در جایی که محفوف شده است به کلام، اون چه که ظهور دارد با وجود این که این عامه هست در معنای حقیقی کما ان بعض الفهود، بعض از فهود این رو گفتن، یعنی این لکن نهو که ما گفتیم رو بعض فهود قبول نکردن. بسیار تمام شد. در فصل بعدی یه مطلبی رو مرحوم آخوند داره، میگه ما تا اینجا برای شما چی گفتیم؟ یعنی کامل از فضای بحث قبلی بیایید بیرون. ما یه عام داریم، مباحث قبلی ما این بود که این عام به شما به وسیله الفاظی تخصیص بخوره. الفاظ چی بود؟ و با اولت هم نه احق و برده هم نه مخصص دون الفاظ بود. اگر مخصص مفاهیم شد اونجا چی میشه؟ چطور؟ گفت مولا اکرم العلماء، بعدم گفت اکرم العلماء انجاؤو کرد، اکرام کن علما را، بعدم گفت اکرم العلماء انجاؤو کرد. مفهوم انجاؤو کرد چیه؟
اینه اگه نایمدن اکرامشون نکن.
باریکلا من میخوام ببینم که این مفهوم که مفهوم مخالفه آیا مخصص اکرم العلماء میتونه باشه یا نمیتونه. حالا این مفهوم مفهوم مخالف بود، برای مفهوم موافق این مثال رو بزنید، بگید اضرب کل فاسقه، اضرب کل فاسقه. خب حالا قرآن میگه راضی به پدر و مادر لا تقل لهما اف. فرض کنید یه پدر و مادر فاسقن، مفهوم موافق لا تقل لهما اف چیه؟
اگر حتی فاسقن بودن افشون نکن،
نکششون،
نزنشون.
میگه لا تقل لهما اف. خدا رحمت کنه اون استاد ما، میگفت اف یعنی بهشون نگو به تو چه، رو ترش نکن. مفهوم موافقش چیه؟ مفهوم موافق همون مفهوم اولویته، به طریق اولا کتکشونم. خب این مفهوم موافق تخصیص میزند اذرب کلا فاسقه، اگه نگفت اذرب کلا فاسقه. حالا مفهوم موافق لا تقل لهما اف یعنی لا تضرب ابویک، نزن پدر و مادر، این مفهوم موافقه. این مفهوم موافق تخصیص میزند اضرب کل فاسقه، چون گفته بود بزن هر فاسقی را. حالا این مفهوم میاد میگه نه، اگر فاسق پدر و مادر دن حق نه. پس بحث اینجا این هست که آیا مفهوم چه موافق چه مخالفش، آیا تخصیص میزند امر رو یا نمیزنه. فصلون قد اختلفوا فی جواز تخصیص بالمفهوم المخالف مع الاتفاق على الجواز بالمفهوم الموافق على قولین، اختلاف کردن در این که جایز است تخصیص بزنیم عام را به مفهوم مخالف، مثل اون که گفت اکرم العلماء انجاؤوک، مفهوم مخالفش میشد که لا تکرم ان لم یجی، اگه نیامدن اکرامشون نکن. اختلاف کردن در این جواز در مفهوم مخالف با این که اتفاق کردن بر جواز، جواز چیست؟ جواز تخصیص به وسیله مفهوم موافق. خب اختلفوا علی قولین، دو قول هست، یکی این که جایز است، یکی این که جایز نیست. و قد استدل لکل منهما بما لا یخلو عن قصور، و استدلال شده برای هر دو قول به یک دلیل هایی که لا یخلو عن قصوره، این دلیلا از نظر من دلیلای درستی نیست. و تحقیق المقام، حالا من نظرم چیه، من آخوند، و تحقیق المقام انه اذا ورد العام و ما له المفهوم فی کلامه او کلامینه ولکن علا نحو یصلح ان یکون کل منهما قرینتن متصلتن لتصرف فی الاخر و دار الامر بین تخصیص العموم او القاء المفهوم فدلالتو على کل منهما ان کانت بالاطلاق بمعونت مقدمات الحکمت او بالوضع فا فلا یکون هناک عموم ولا مفهوم. می فرماد تحقیق اینه که اگر وارد شد عام و آنچه که برای اون مفهوم هست، گفت اکرم العلماء، بعد گفت اکرم العلماء انجاؤو که، این اکرم العلماء انجاؤو که مفهوم داره، مفهومش اینه که اگر نیامدن اکرام نکن. اگر اینجور شد، حالا در یک کلام اومد یا در دو کلام اومد، ولیکن در دو کلام آمده به یک شکلی آمده است که صلاحیت داره هر کدام از این دو دلیل قرینه متصل برای تصرف در دیگری باشد. یعنی یا اکرم العلماء با این تصرف بکنی مفهوم اکرم العلماء انجاؤو کرد، یا با اکرم العلماء انجاؤو کرد تصرف بکنی در عام، یا این عام شما تصرف کنه مفهومه را از بین ببره، یا مفهومه عام شما را از بین ببره. بالاخره یک کاری باید بکنی اینجا. و دار الامر، خب وقتی که اینجور شد که هر کدام ممکنه دیگری را تخریب کنه، دائر باشد امر بین تخصیص عام به وسیله مفهوم، یا نه القاء مفهوم کنی، بگی من مفهوم گیری را اینجا قبول ندارم. فدلالت و علا کل من هما، پس دلالت چه بر مفهوم بخوای بگیری چه بر عام، اگر این دلالت از ناحیه اطلاق باشد، اما اطلاقش اطلاق مقامی باشه به معونت مقدمات الحکمت، یعنی اطلاق شما اطلاق مقام باشد، او بالوز بگی که نخه جمع محلای به الف و لام افاده عموم داره، ما اینجا اطلاقمون اطلاق وضعیه، اطلاق مقامی نیست. دلالت
این اطلاق وضعی همون عمومه،
همون عموم، بله همون عمومه. میان بعد میان میگیم که اطلاق عموم چه فرق میکنه، و بعد میگیم در بحث عام که میگید اطلاق منظورش همین عامه معنوی لغوی هست، نه اون اطلاق اصطلاحی. اطلاق اینجا اطلاق لغویه، یعنی همون عام. پس دلالت بر هر کدام از عام و مفهوم اگر به اطلاق مقامی باشد، او بالوضع مثل جمع محلای به الف و لا که اطلاق وضعیه، یعنی عمومش عموم بالوضعه نه به مقدمات حکمت، اگه اینجور شد فلا یکون هناک عموم ولا مفهوم، اینجا نه عمومی برات میمونه نه مفهومی، یعنی شما باید بری سراغ اصول، نه مفهومت کاری هست نه غیر مفهوم. حالا چرا هیچ کدام نمیمونه؟ لعدم تمامیت مقدمات الحکمت فی واحد من همون، چون مقدمات حکمت یکیش اینه که مولا باید در مقام بیان باشد، شما اصلا تو همین شک داری که آیا در مقام بیان بوده یا میخواسته اجمالگویی بکنه. اگر در مقام اجمالگویی باشه که دیگه مقدمات حکمت و اطلاق ثابت نمیشه. و صلی الله علیه و سلم.